الحمد لله والصلاة على رسول الله على آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. از کنم که دو مطلبی امروز هم به عرضتون برسانم. مطلب اول این که همونطور که گرفتن رشوه حرام است، دادن مال به عنوان رشوه در حکم نیز حرامه. منتها بعض بزرگان گفتن اگر اینکه راهی برای وصول به حق نیست جز دادن رشوه، در این صورت دادن رشوه بر راشی جائزه ولی بر مرتشی گرفتنش حرامه. این بحث را مرحوم شیخ ذکر نکرده در مکاسب و به تبع ایشون دیدم مرحوم استاد هم متعرض این بحث نشده که آیا جائز در بعض از اوقات دادن رشوه یا خیر. ولی دیدم مرحوم آیت الله عراقی در همین کتاب مکاسب محرمه ای که نوشتهاند در مقام ثالث صفحه 59 متعرض این بحث شده. مطلب دومی که به حول قوه الهی در رو صحبت می کنیم، جواز ارتزاق قاضی از بیت المال. آیا جائزه که قاضی از بیت المال ارتزاق کنه ام لا؟ و اگر جائزه، آیا می تواند از سلطان جائر هم از بیت المال بگیره و ارتزاق کنه املا؟ اما نسبت به مطلب اول، در حرمت دادن رشوه علاوه بر روایتی که مجمع البحرین به صورت مرسل نقل میکنه که قال رسول لعن الله رسول الله صلی الله علیه و آله الراشی والمرتشی والرائش، علاوه بر این گفته اند پرداخت رشوه اعانه بر اثمم هست. به آن حدیث گفتن به قول آقای عراقی رحمت الله علیه، چون مورد عمل اصحاب قرار گرفته، ضعف ارسال او منجبر به عمل اصحابه. حالا اینم علاوه بحث در علم اصول که آیا تا چقدر این حرف درسته یا خیر فعلا بگذاریم. این حدیث لعن رسول الله الراشی والمرتشی والرائش. راشی یعنی دهنده رشوه، مرتشی یعنی گیرنده رشوه، رائش اون دلال فیما بینه که آقای قاضی خودش روش نمیاد، یک کسی را واسطه میکنه، اون واسطه کم و زیاد میکنه طرفین و پول را از یکی میگیره و به قاضی میده. در این حدیث رسول خدا هر سه نفر را مورد لعن قرار داد که طبعا لعن رسول الله شاهد بر حرمت عمله. بنابراین پس همون طوری که گرفتن رشوه حرامه، دادن رشوه هم حرام میشه. علاوه بر این که خب دادن رشوه یکی از اظهر مصادیق اعانه بر اسمه، زیرا بهترین مصداق برای کمک به ظلم و کمک به گناه خود دادن پوله. در خاطر شریفتون هست در بحث معونه ظالم مفصلن این بحث شد که حتی رسول خدا لعن کرد کسی که در دوات ظالم لیغه به ماده نویسندگی میریزه. و علی غیر ذالک از روایاتی که در آنجا گذشت، گرچه مرحوم استاد در آن بحث بر این عقیده بودن که اون چه حرامه تعاون بر اسم و تعاون از باب تفاعل و معنای طرفینیه، اونجایی که دو طرف هر دو با هم کمک در ظلم کنند، برای ما در اونجا معتقد شدیم به حسب ادله که خیر، اعانه هم یعنی یک طرف هم اگر کمک به ظلم کنه همون حرمت مسلماً ثابته. بنابراین پس ما دو دلیل بر حرمت داریم، یکی این مرسلهی که به قول ایشون منجبر به عمل اصحابه، و دیگری هم حرمت اعانه علال اسم. سپس ایشون نقل می‌فرمایند از صاحب جواهر که صاحب جواهر مدعی اجماع شده اند بر اینکه دادن رشوه خودش حرمت به نفسهی داره، نه اینکه حرمتش به خاطر اعانه بر اسم باشه. پس حرمت موضوعیت داره نه از باب اعانه علل اسم. این نکته مهمه. بگیم که اگر حرمت از باب اعانه بر اسم، ممکنه بگیم در جایی که ما چاره‌ای برای استنقاض حق خودمون نداریم، اینجا اعانه بر اسم ما نکردیم، ولیکن اگر گفتیم خودش موضوعیت داره، یعنی مثل حرمت شرب خمره، مثل حرمت لواته، اینجا باب تزاحم پیش میاد. اگر از باب مزاحمت توانستیم حرمت را برداریم اون حرفیه، و الا به مجرد اینکه حرج برای من مرتشی، برای من راشی، این نمیتوانه حرمت را برداره. خب پس تا به اینجا فضلای محترم، سه دلیل آمد بر حرمت دادن رشوه. دلیل اول به قول جواهر حرمت موضوعی داره، خودش به نفسهی، یکی از محرمات همانند حرمت شرب خمر. دلیل دوم بنا شد اون روایت باشه که احتمالاً مستند صاحب جواهرم همون روایت باشه، علاوه بر این که کأن اجماع مسلمه. سوم هم مسئله اعانت بر اسم. این سه دلیل موجب شده برای حکم به حرمت پرداخت رشوه از طرف شخص رشوه دهنده. لیکن معروف اینه که اگر بیچاره راشی برای استنقاض حق خودش چاره جز دادن رشوه به قاضی نداره، در این صورت جائز دادن رشوه برای اینکه حرج برای این بیچاره تحمل ضرر. خب من میدونم که حق با منه، این طرف به قلدری آمده مال مرا قصد کرده، اگر این پول را به حاکم ندم یا او میره پول میده به حاکم یا به هر علت دیگری ممکن است که به نفع او قضیه صادر بشه، حکم صادر بشه و من در حرج بیفتم. بنابراین به قاعده لا حرج تمسک کرده اند که پس این حرمت رشوه دادن به خاطر ما جعل علیکم فی الدین من حرج برداشته بشه. ولی ایشون در جواب می‌فرمایند که اینطور نیست که ممکن لا حرج حرمت به خاطر اعانه بر اسم را برداره، ولی بنا به این نیست که اگر ترک یک حرامی برای آدم حرجی شد این مجوز ارتکاب حرام بشه. حالا اگر بنا شد جناب عالی در یک شهر قربتی قرار گرفتی، شبق جوانی غالب شد، بگیم خب حالا چون این شبق غالب شده پس ترک زنا می شود حرجی، بفرمایید زنا کنه. یا جناب شیخنا اگر دستش به زنا هم رسید لااقل وقتی بهیمه کنه، در روستا بهیمه زیاده از او استفاده کنه. آیا کسی همچه حرفی را زده که به خاطر ترک حرج حرامی مباح بشه؟ لذایشون می فرمند این معنا نداره که ما بگیم به خاطر این که ترک بشه حرج بر این بدبخت رشوه دهنده مجوز برای ارتکاب حرامی که نفس دادن رشوه حرامه بشه. ولی بعد از مرحوم استادشون که دارم مرحوم آقای حائری باشه، استادنا مدظله، حالا اون زمانی که ایشون نوشتن حتما عاشقم حیات داشته، رضوان خدا بر هر دوشون با، بعد می‌فرمان که مرحوم استاد ما بر اساس دو مقدمه تجویز کرده دادن رشوه را عند چنین مشکلی. مقدمه اول چون بحث خالی از فایده نیست و عرضشون برسن، مقدمه اول اینه که می‌فرمایند که خود تحمل ضرر و به اصطلاح پول تحمل ضرر مالی امر شاقیه بر نفس و بلا اشکال یک حرجی است بر نفس آدمی. یک شاهد زیبایی هم میارن، میگن به این که بزرگان گفتن اگر بنا شد کسی برای وضو گرفتن یا غسل نیاز به آب داره، میگن که اگر بنا شد که خرید آب به چند برابر عادی باشه، در صورتی که اون مقدار نسبت به این پرداخت کننده پول ضرر عرفی نباشه، باید پول بپردازه و آب تهیه کند و غسل یا وضو کنه و نمیتوانه تیمم کنه. بنابراین اگر جناب عالی در بیابانی مبتلا شدی به جنابتی یا نیاز به آب وضو پیدا کردی، یه نفر میگه آقا آب وضو در مشهد 1000 تومانه، یک بطری من 5000 تومان میدم، 10000 تومان میدم. خب این 5-10000 تومان هم برای شما یه چیز مشکلی نیست، ضرری در عادت نیست. میگه خب واجبه که باید بخری آب را و وضو بگیرید و تیمم جائز نیست. ولی اگر بنا شد که شما مطمئنی که اگر بری تحصیل آب کنی، بین راه دزدی 5000 تومان ازت میگیره، گفتن این چون تحمل پول زوره و شاق علن نفسه واجب نیست، تیمم کنه و نره تا مبتلا به دوز نشه. پس معلوم میشه که فرق است بین جایی که تحمل ضرر بر اساس زور باشه، مثلا بر اساس ضرر بر شخص دهنده باشه، این مجوز میشه و حرج میشه و مجوز برای ارتکاب حرام میشه. ولیکن اگر اینکه این چنین نباشه خیر. این یه مقدمه. مقدمه دومی که این بزرگوار میگویند اینه، میگن که انصافا از مذاق شهر برمیاد که محرمات متفاوته، برخی از محرمات خیلی غلیظه که نمیشود حرج مجوز ارتکاب او بشه، همونطوری که عرض کردم جناب شیخنا جوان میره در یک روستایی مقاد یک دهه محرم روزه بخونه یا یک دهه اصلا ماه رمضان در آنجا بمانه، خب اینجا تجرد بر او فشار میاره و تحمل این براش حرجه. اما هیچ عاقلی و هیچ فقیهی تجویز نکرده که پس این آقا به قول وعد از سنی یا به جائزن وطی قلام اب امردی فر سفر لرجل مجردی، کسی این حرف نزده که بیه پس بنابراین چون حرجی لباد کنه یا نعوذ بالله زنا کنه یا شور بخن. در این طور محرمات گفتن حرج منشأ برای ارتکاب حرام نخواهد شد. ولی بعض از حرمات یا ترک واجبات که چرا با حرج میتوانه رفع بشه حرمت او یا وجوب واجب برطرف بشه، حالا یک مسئله زده یه خب مثلا اطاعت والد واجبه، حالا اگر یک پسری به پدر پسر معممش بگه باید یکی از این کلاهای شیطانی روی سرت بگذاری و که خیابان راه بری، آدم مردم هم میشناسن، این حرج بر این پسر، میتوانه مخالفت والد کنه و نره اینجا، ولو این که اطاعت والد واجب باشه. بعض این دو مقدمه میفرمایند که مسئله دادن پول به قاضی برای اینکه دفع ضرر مالی از این بیچاره بشه، هم طبق مقدمه اول که شاق علی النفس تحمل این ضرر میخواد که آقا خانهش را به نفع طرف حکم بکنه، اینم بیچاره خانه ملکی مسکونیشه، تحمل این ضرر بر نفس او مشکله، و لذا میتوانیم طبق مقدمه اول بگیم این تحمل ضرر مجوز بشه برای پرداخت رشوه. طبق مقدمه ثانی هم میگه خب مسئله اعانه بر اسم درسته که گناهه، اما این از اون گناهان مغلظی مثل داستان لوات و زنا نیست، ازا امرش اسهله. پس میتوانیم بگیم حق بزرگانی که فتوا داده اند که در وقت به خاطر استنقاض حق خودش دادن رشوه جایزه، بر اساس این دو مقدمه میتوانیم بگیم چون ندادن موجب ضرر و حرج، پس مجوز فعل حرام بشه. خب اینم مطلبی است ایشون میفرمند. بسیار اتفاقا بعضی دیدم از فقها این اجازه را دادن، البته بر مرتشی گرفتن حرام، ولی بر راشی جائز به خاطر دفع حرج. اما مطلب دوم که ارتداق قاضی از بیت المال باشه، این مطلب را شیخ متعرض شده، طبعا محشین هم به مناسبت و من هم الاستاد متعرض این شده. اولا فرق است بین اجرت و ارتزاق من بیت المال. اجرت مبتنی بر عقد اجاره است که در عقد اجاره تعیین هم اجرت و تعیین ما به ازای اجرت که منفعت باشه هر دو لازمه، از نظر مدت و از نظر مثلا مبلغ و مقدار. به عقد هم عقد لازمه، لیکن در ارتزاق نه مدت شرط است و نه مبلغ معینه، بلکه هل مقدار که حاکم مناسب و مقتضی دید میتوانه به شخص قاضی بده برای اینکه در بین مردم محاکمه کنه. بنابراین پس این دو با هم فرق داره. و نگید که آقا صحیحه عبدالله ابن سنان رسما گفت یکی از موارد سخت اجور القاضی، این اجر و اجرت نیست بلکه ارتزاق من بیت المال. و شاهد و علا جواز الارتزاق تعدادی از ادله، یکی عهدنامه مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه به محمد ابن ابی بکر در داستان ولایت از کنم که مصر. این عهدنامه یه وقتی یادمه که چندین سال قبل یه نامی به ما نوشته بودن از تهران که خوب از عده از مثلا شخصیت های علمی خواسته بودن طرحی برای عرض کنم که اداره ایرانی اسلامی شما مثلا بدید. خب منم خوشم آمد از اصل سوال، ولی البته خب مستلزم بررسی. اول وارد شدم گفتم ما برای جواب این نگاه کنیم به عهدنامه امیرالمومنین. مقدار مطالعه که دیدم تمام اون چی که ما فکر میکردیم به 10 مرتبه بالاترش در این عهدنامه امیرالمومنین در همه شؤون اداره کشور حضرت را عهدنامه متذکر شده به بهترین نحو و بالاترین نحوش. لذا بعد فرد چند وقت زنگ دارن گفتم یعنی میشه خب با وجود این عهدنامه معنا نداره که ما چی بیم بگیم که بالاتر از اون حرفای امیرالمومنین باشه. عرض کنم به محضرتون که این عهدنامه گرچه مرحوم سید رضی در نهج البلاغه آورده و بعد میگه این مرسله، ولیکن خود ایشون میگه لوایح صدق و آثار صدق و عظمت در این اونقدر روشنه که جای تشکیک در حجیت این حدیث و این عهدنامه نیست. حالا در اون عهدنامه مولا امیر المؤمنین این جملات را به از کنم محمد ابن به مالک اشتر بود، وقتی که مالک خواست بره نوشت و امیر محمد که بنده خدا رفت و شهید شد، بعد مالک خواست بره همین حضرت منصوب کرد او را که الماویه لعنت الله علیه بین راه یک کسی را فرستاد، مالک را مسموم کردن متاسفانه. در آن عهد نام اینطور داره: افسح له فی البلد، یعنی للقاضی، افسح یعنی باز کن راه را، باز کن و بلی که فسیح بسین یعنی راه را قشنگ باز کن برای قاضی در بذل مال. افسح له فی البذل ما یزیل علته و تقل معه حاجته الی الناس، اونقدر بهش بده که دیگه حاجتش به مردم کم بشه و از بین بره و دیگه هوس رشوه گرفتن از دیگران نباشه. خب این یکی از بهترین ادله بر جواز ارتزاق از بیت المال. در علاوه بر این یه روایت دیگری هم هست و اون مرسله حماد بن عیسی عن العبد الصالح. حماد بن عیسی یکی از اصحاب اجماع، یادت هست آیه حسینی سه دسته هستن اصحاب اجماع، دسته سومشون من جمله حماد بن عیسی در آن دسته سوم نام برده شده. این حماد بن عیسی همون کسی است که در زمان امام صادق هم بوده، تا زمان حضرت رضا سلام الله علیه هم بوده. داستان همون نمازش معروفه که حضرت فرمود اینطور افعل مثل ما اصلی. در اون روایت ایشون ان بعض اصحاب نا میگه، حالا استاد خویی روی مبنایی که دارن چند این روایت را ضعیف میکنن چون میگن مرسله، ولیکن بالاخر از حماد بن عیسی از اصحاب اجماع. اون جمله مرحوم کشی تفسیرهای متفاوتی داره که خب مرحوم نوری از اون جمله اصحاب اجماع کشی برداشت کرده که مشایخ این 18 نفر همه ثقاتن. حالا در اونجا اینطوری داره، در یک حدیثش هم طولانیه بخشی از اون حدیث، اگر خواستین آدرس این حدیث هم باب هشتم از ابواب صفات القاضی حدیث دوم فرمود: فیکون بعد ذالک ارزاق و اعوانه علی دین الله. که بعد میگه حاکم وقتی که میاد و بیت المال در اختیارش قرار میگیره، مثلا چه کارها باید بکنه برای رفاه مردم، برای غیر ذالک آماده بکنه. بعد از اونها فیکون و بعد ذالک ارزاق و اعوانه علی دین الله، رزق اونهایی که کمککارش هستند در پیاده کردن احکام خدای متعال و فی مصلحت ما ینوبه من تقویت الاسلام، میتوانه این بیت المال را در مصلحت اون چه که قصد میکنه از تقویت اسلام، که اسلام تقویت بشه و تقویت الدین فی وجود وجوه الجهاد و غیر ذلك مما فیه مصلحت العامه لیس لنفسی من ذلك قلیل ولا کثیر. خب در اینجا می فرماید که در مصلحت عامه میتواند این را خرج کنه و بیت المال را در اون مصارف صرف کنه. و شکی نیست که قضا یکی از بالاترین مصالح عامه است که خب پیوسته اختلاف در بین مردم هست و خدای متعال اصلا انبیا را یکی از وظایفشون فصل خصومات و قضاوت بین الناس قرار دادن. خب با توجه به این، بنابراین شکی در این نیست که ارتزاق قاضی از بیت المال جائزه. عرض کنم حضورت که فقط باقی میمونه که پس این که در صحیحه عبدالله بن سنان فرمود به این که گرفتن قاضی اجور قاضی به هر صورت از حرامه، فرمود که یکی از انواع سود از کنم که چیز قضاته. این چی میگی؟ اونم گفتیم جوابش روشنه، اونا منصوب از قبل سلطان جائره، اونا هم که افرادی که نصب میکردن لااقل غالبا فاسق بودن، فاجر بودن و غیر ذالک بودن یا باسواد نبودن، بنابراین اون نمیتوان دلیل در مقابل ادله جواز از ارتزاق بیت المال قرار داد. بله، حالا همه این خواستم اینو بگم که شما پیشگام شدید. خب آیا این ارتزاق مخصوص جایی است که بیت المال در اختیار حاکم عدل باشه، یا حتی اگر اینکه حاکمم جرم بود جازه؟ در روایاتی که اگر باشه، من به پیشنهاد داده بودم به دوستان که اینها را مثلا، چون در اواخر بحث از کنه که ما معونه ظالمین ولایتن قبل جائر، بحث خراج و مقاسمات هست، اونها که گفته بودن حالا آقای مناشوی که بحث دیگر را مطرح کنن چی بود؟ بله، کتب زلال. از کنم در اونجا خواهد آمد و انشاءالله اگر عمری بود که بیت المال ولو در اختیار سلطان جائر باشه، برای کسانی که حق دارن از بیت المال استفاده کنن، ائمه هدا تجویز کردن. خب زیاد از این قبیل مواردی که رفتن و اجازه گرفتند و امام هم اجازه داده. خب یکی از این موارد مسئله ارتزاق قاضی از بیت الماله که این جزء مصالح قطعی مسلمینه. بنابراین حتی اگر قاضی بشه در صورتی که شرایط در او جمع باشه، حالا یه قاضی است مثلا مثل بهلول رضوان الله علیه، یه چنین قاضی از کنم عادل عالمی پیدا بشه، ولو قاضی عن قبل جائرم باشه، ارتزاق از بیت المال برای او جائزه بالاتفاق. در این جهت بین فقها اختلافی نیست. اینجا خود اجر نیست دیگه، گفتیم ارتزاقه، اینجا اجرت، اینجا ارتزاقه. خب اصلا مسئله بعد اینه که آیا هدیه گرفتن یا هدیه دادن به قاضی هم ایضا همین حکم رشوه را داره یا خیر؟ در پاره از تعبیرات هدیه دادن به قاضی هم به تعبیر به رشوه شده، زیرا گفتن رشوه دامنش وسیعه، به هر صورتی که جذب ملاطفت قاضی بشه ولو اینکه مو جنسی مهاباتن فروخته بشه، در مهمانی دعوتش کنه، به هر کیفیتی برای اینکه جذب کنه نظر قاضی را، ازش تعبیر به رشوه شده. حوالی چون این مسئله چندان مسلم نیست و قدر متیقن، چنون که مجمع البحرین هم گفته قلما یتفق، که رشوه در غیر موارد پرداخت مال للحکم استعمال بشه، لذا بحث هدیه قاضی را مستقلن عن رشوه شیخ مطرح کرده، ما هم به این مناسبت مطرح میکنیم. مسئله اینه که حالا اگر مناشون یک کسی به قاضی هدیه میده برای اینکه قاضی هم یه مقداری جانب او را در محاکمه در نظر بگیره، این هدیه دادن و گرفتنش حرام است ام لا؟ وجوهی و انواعی در پرداخت هدیه ذکر شده. یه قسمش اینه که شخص دهنده هدیه این را میده برای جلب محبت او، ولی قاضی اصلا توجه نداره. بله، با قسم اول اینه که میده این را، از کنم که به غرضش هم جلب قاضی برای حکم ابدا نیست. خیلی خوشش میاد، این آدم قاضی از کنم که دقیقیه و بنا داره به این که واقعا از کنم که امور را بر طبق دستورات شرع و اصول مقرر شرعی عمل کنه، منم از این خوشم میاد. حالا میگم بالاخره این قاضی فعلا نیاز داره به یک ماشین سواری، یه پول دارم و یارم یه ماشین سواری براش میخرم، میگم این هدیه خدمت شما. نه من قصد دارم، در حکمی اصلا حاکمی در کار نیست، یعنی هست اما من چه قصدی ندارم. قاضی هم ابدا در این وادی نیست که خواسته باشه از این پول به نفع طرف حکم میکنه. این قسم میفرمان حلاله، برای خاطر این که چون ولو این طرف قاضیه، ولیکن بنابراین این نیست، این پول در صورتی حرامه که دادن پول به خاطر حکم باشه. حالا که حکمی در کار نیست، یا اگر باشه اثر این ملاطفت و این هدیه در حکم نخواهد گذاشت، طرفین هم به این مطلعن. خب این قسم مسلمن علی القاعده حلاله. خب رد هدیه هم گفتن ناپسنده، مانعی نداره. اما قسم دوم این که شخص باذل و بذل کننده هدیه قصدش در دادن این هدیه اینه که به نفع او حکم صادر بشه، ولی قاضی اصلا توجه به این نداره. حالا یه مهمانی ازش کرده، توی این مهمانی خیلی اصلا یکم آیه قاضی دعوت شده، ولی قاضی اصلا توجه به این نداره که حالا این اصلا پرونده‌ای در دستش داره نداره، هیچی دعایی نیست. اون آقای قاضی رو به این منظور دعوت کرده، ولی قاضی بنده خدا غافل محض از این حکمه. در این صورت می‌فرمایند که برای قاضی حرام نیست، بلکه این برای قاضی یک هبه مجانی حساب میشه، ولی اون یاری هدیه دهنده برش حرام. روایات شاه مرحوم آقای چیز آورده، آقای تراکی، حالا در اینجا که حتی هدیه دادن اگر به این منظور باشه، اون هم به منزله رشوه است، یا موضوعاً و یا لااقل حکماً. که عرض کنم حضورتون که روایت امیرمونی، ایما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه یوم القیامه و عن حوائجه، و ان اخذ هدیتاً کان غلولاً و ان اخذ الاجره فهو مشرک. اگر این هدیه را گرفت به اون منظور قلول است و حرامه، ولی اگر مناشد که به اون منظور نبود، یعنی جاگیرنده قافل محض توجه به این جهت نداره و او را بذل مجانی حساب میکنه، این محکوم به حرمت نیست. و سیعت البحث در ختمه مسئله، والحمد.